سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
متشکرم. با اجازه آقای صالحی با شما شروع میکنم. آقای دکتر کاری، اولین پرسش این هست که اصلا چه لزومی داره که ما سراغ تعیین میزان انرژی مصرفی ساختمان ها بریم؟ برای چی باید اتفاق صورت بگیره و محاسبه بشه؟
آقای دکتر کاری، در هر زمینه ای اگر بخواهیم یک برنامه ریزی جدی بکنیم و یه هدف گذاری دقیق بکنیم که یه کاری رو انجام بدیم، اگر این ارزش گذاری روی مقادیر واقعی صورت نگیره، هیچ کاری رو جدی نمیتونیم انجام بدیم. در نتیجه این حتما لازمه و یه خلأ خیلی جدی هست که در کشور وجود داره که به هیچ وجه نمیدونیم که ساختمان‌های مختلف در مناطق مختلف با کاربری مختلف مصرف انرژیشون چقدر هست که بتونیم مقایسه خیلی دقیقی بکنیم و بگیم مثلا اولویت ها کجاست، کدوم مناطق کدوم کاربری ها رو در اولویت قرار بدیم و براشون یه فکر خاصی بکنیم.
به عبارت دیگه باید براشون یه شناسنامه انرژی تهیه کنیم.
دقیقاً یکی از ملزومات این کار.
آقای مهندس صالحی، ما برای اینکه اتفاق صورت بگیره شناسنامه انرژی صادر بشه، در واقع با این مشخصاتی که جناب دکتر کاری فرمودن داشته باشیم، چه اقداماتی شهرداری کرده؟ اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران چه کار ویژه‌ای انجام داده؟
من خدمت آقای دکتر کاری هم سلام عرض می‌کنم. این ایام خب ما خیلی توفیق داشتیم ایشون رو از نزدیک تنگاتنگ مرتب ملاقات کردیم و برای این کار بالاخره برنامه خوبی رو در معیت ایشون انجام دادیم. در واقع با همکاری شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، یک تفاهم‌نامه هفته پیش منعقد شد که انشاءالله ما بستر صدور شناسنامه انرژی برای ساختمان ها رو هم فراهم کنیم. حتما در واقع من باید یاد کنم از سازمان ملی استاندارد هم که در واقع ما شرکت هایی رو بتونیم انشاءالله مجهز کنیم با توجه اینکه بستر خیلی خوبی رو هم آقای دکتر کاری و همکارانشون از طریق تدوین مبحث 19 مقررات جدید، ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای این موضوع فراهم کردن و انشاءالله با ایجاد این سازوکار نرم افزاری و سخت افزاری کار هم ما بتونیم به ساختمان ها یک شناسنامه به نام شناسنامه انرژی و مستند به این شناسنامه انشاءالله برچسب انرژی رو هم تولید کنیم مثل هر کالای دیگری. ما چطور الان وقتی یک یخچال، یک تلویزیون، یک چیز معمولی رو هم که خرید میکنیم توجه میکنیم به برچسب انرژیش و میزان مصرف انرژیش؟ خب در واقع واحد مسکونی، واحد تجاری، هر نوع ساختمانی هم یک کالایی که باید بهینه بودن مصرفش، مازاد بودن مصرفش برای خریداری که حق قانونی و طبیعیش هست دانستن این موضوع، در واقع ما باید این بستر رو حتما فراهم کنیم. در این حال این موضوع برای سازندگان هم یک حق و این حق رو باید مطالبه کنند و ما هم در واقع باید این کار رو دنبال کنیم که در واقع سازنده‌ای که به این موضوع توجه کرده این رو بتونه به خریدارش بگه و کسی هم که توجه نکرده خریدار متوجه این موضوع باشد و بداند که در طول استفاده بالاخره این در واقع ضرر زیان ناشی از عدم توجه سازنده به نوعی دامنگیرش خواهد شد.
بسیار عالی. آقای دکتر کاری، این شناسنامه‌ای که قرار هست صادر بشه، این وضعیتی که قرار هست، در واقع رویه جدیدی که قرار هست ایجاد بشه در مدیریت حالا ساختمان یا ساخت و سازمون یا حتی ارزمون، آیا قرار هست که ما رو به سمت و سوی تمایز و تشخص در تولید ساختمان یا خرید و فروش ساختمان ببره، یا اینکه نه ما قرار هست از این موضوع یک استفاده محاسباتی بکنیم برای شهرنشینی بهترمون، برای معماری و آینده مسکن و شهرسازی کشورمون؟
والا واقعیت اینه که هر دوه، یعنی اینکه هم توی خود مقررات ملی ویرایش جدیدش تمایزی قائل شدیم بین ساختمان‌هایی که حداقل مقرراتون رعایت میکنن و ساختمان هایی که طراحی اجراش در حد بالاتری هست برای دستیابی به رده های بالای صرفه جویی انرژی. در نتیجه در آینده نزدیک ما ما هم ساختمان های مطابق مفصل مسلح خواهیم داشت، هم ساختمان های کم انرژی و هم ساختمان بسیار کم انرژی. این یه موضوع هست. موضوع دیگه اینه که کلن در جهت دستیابی به اهداف حمایت از مصرف کننده که اینجا بهره برداران و مالکین ساختمان های آینده خواهند بود، باید تکلیف روشن کنیم که این ساختمان اصلا وضعیتش چطوری هست که بتونن با اشراف به این موضوع در خرید و فروش یا حتی اجاره اقدام بکنن.
خب ببین، دقیقا سوال همینجاست. آیا ما قرار هست به این سمت بریم که یک بروکراسی جدیدی اضافه بشه برای اینکه میخواد حالا میزان مصرف انرژی یک ساختمان بالا پایین بشه؟ ما دوست داریم ما ساختمان ما کم انرژی تر نشون داده بشه که قیمتش بالاتر بره، یا اینکه نه اصلا قرار هست که ما مدیریت انرژی داشته باشیم در سطح ساختمان ها شهرسازیمون؟
در مورد ساختمان کم انرژی و بسیار کم انرژی این فرآیند اختیاری هست، یعنی الزامی وجود نداره. اگر سازنده ای مایل باشه میتونه به این طرف متمایل بشه، یعنی کسی مجبورش نخواهد کرد.
طبعا بله.
در نتیجه یه ارزش افزوده هست که میتونه خودش طلب کنه و در فروش این رو به عنوان یه مزیتی نسبت به ساختمان معمولی روش ارزش گذاری کنه. اینو کسی ولی مجبور نمیکنه. در نتیجه یه فرایندی هست که در این حال فرهنگ سازی صرفه جویی رو هم با خودش به همراه خواهد داشت.
امیدواریم اینطور باشه. آقای مهندس صالحی در خدمتتون هستیم. این سوالی که بنده عرض کردم و پاسخی که آقای دکتر فرمودن، خب این یه دغدغه رو در سطح جامعه حالا به هر حال وجود داره، باید بهش پرداخت. این دغدغه از طرف شهردار چطور، شهرداری چطور دیده شده؟
ببینید، ما همین الان هم در واقع مبحث 19 مقررات ملی به عنوان یکی از الزامات مهندسی ساختمان در دستور کار هست.
بله.
و موظفن سازندگان، مالکین رعایت کنن در فرایند تولید مسکن و ساختمان. این در واقع کاری که الان قرار انجام بشه، قرار است با دقت بالاتر این موضوع رصد شود و میزان رعایت یا عدم رعایتش اعلام میشه، وگرنه یک در واقع فرایند جدید اداری نیست. این مبحث 19 همین الان هم وجود داره و مهندسین، مالکین، سازندگان ملزم به رعایتش هستن.
بله، مبحث 19 هست، اما اینکه مشخص کنه هر ساختمان، حالا مثلا ساختمان جدید الاحداث هست یا اینکه نه ساختمان قبلا ساخته شده هست، چقدر انرژی مصرف میکنه، این برای من یک مزیت ایجاد بکنه، من بیام دنبال اینکه بیام این کار رو انجام بدم، همونجور که آقای دکتر فرمودن باعث ایجاد یک ارزش افزوده طبعا خواهد بود.
طبیعتا ببینید زینه که همونطور آقای دکتر هم فهمیدن، موضوعات بسیار کم انرژی یا کم انرژی که از حد اقل ها عبور میکنه و به سمت یک ارزش افزوده میره. ما الان در واقع همین الان علارغم این که این موضوع هنوز مبحث 19 ابلاغ هم نشده، ما مالکی و سازندگانی رو داریم که به دلخواه خودشون این کار رو دارن انجام میدهند و این رو بدون اینکه در واقع جایی حتی تاییدیه‌ای بهشون بده، این رو به عنوان یک ارزش افزوده در ساختمان هاشون دنبال میکنن. خب در نمایشگاهی که هفته پیش در بستان گفتگو ما داشتیم، بخشی از این سازندگان رو هم ارائه کردیم محصولاتشون رو برای کار فرهنگی و ترویجی آموزشی. بود ساختمان هایی که از آب خام استفاده میکرد، بود ساختمانی که از انرژی خورشیدی استفاده میکرد، بودن ساختمان هایی که با دیتیل های اجرایی در مصرف انرژی صرفه جویی میکردن و اینها در واقع یک ارزش افزوده است. متاسفانه در کشور ما به دلیل در واقع، حالا نمیشه گفت که در واقع بحث اقتصادی که وجود داره تو کشورمون، انرژی کاملا یک موضوع ارزان قیمتی است و در واقع نه، من موضوعم این نیست که در واقع بریم به سمت گران کردنش، چون اصلا همه دغدغه ها الان امروز جامعه این هستش، نه موضوعم این نیست، ولی در واقع صرفه‌جویی انرژی و مصرف بهینه انرژی همیشه وقتی دنبال شده خورده به یه نکته‌ای به نام ارزان بودن انرژی و از صرفه خارج شده. بنابراین سازندگان هر جایی که لازم بوده مقداری در هزینه بیشتری در تولید ساختمان بکنند برای اینکه ساختمان ارزان‌تر در واقع یه مقداری هزینه بیشتری کنند ولی در مصرف انرژیشون صرفه‌جویی بشه، اونجاها کم دقتی شده. ما لازمه که یک به یه نوعی با یک فرهنگسازی این کار رو شروع کنیم و به مردم و سازندگان این رو در واقع بقبولونیم که این برای آینده خود ساختمان با همین قیمت انرژی فعلی در کشور ما هم باز هم به صرف است و ما این رو باید حتما توجیه کنیم.
بله.
فرایند در مورد ساختمان‌های در حال ساخت خواهد بود و ساختمان‌های موجودی که قبلا ساخته شدند و پایان کار گرفتند، اونها موضوع مبحث 19 هم طبیعتاً در موردشون اجرا سخت‌تر خواهد بود. اونها از یک سری استانداردهای خاصی استفاده خواهد شد برای اینکه بتونن در یک فرایندی یه تمهیداتی رو بیاندیشند و از محل صرفه‌جویی انرژیشون بتونن یک ارزش افزوده‌ای برای ملکشون ایجاد کنن. این ارزش افزوده رو بخشش رو هم دولت باید پرداخت بکنه. برای این موضوع هم تمهیداتی خود دولت هم پیش بینی کرده به نام تفسیر 12 قانون رفع موانع تولید که کافیست که ما این رو دنبال کنیم و بتونیم اجرایش کنیم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب دکتر کاری، ممنونم که با ما همراه بودید و تشکر میکنم از حضورتون، از توضیحاتتون سپاسگزاریم.
من فقط اگر اجازه بفرمایید هم باید تشکر کنم از آقای مهندس صالحی که واقعا این گام های خوب رو دارن برمیدارن.
آقای دکتر کاری، صدای شما قطع و وصل میشه و اصلا صدای شما رو واضح نداریم. صدای مرده قربان.
من خواستم تشکر کنم از آقای مهندس صالحی، آقای مهندس گورپایگانی و دکتر همه‌چی در شهرداری که این ایده ها رو دنبال میکنن و اینجا یه نقدم باید بشه دولت به خاطر اینکه در همه کشورها اینجور اقدامات در زمینه صرفه‌جویی انرژی و اقدامات دیگر شبیه این رو همیشه دولت شروع میکنه برای ساختمان های دولتی.
بله.
که بخش خصوصی الگو برداره و این خلأ واقعا باعث میشه در کشور که این اقدامات، حالا میگم شهرداری واقعا برای بخش خصوصی کار خیلی سختی رو داره دنبال میکنه، ولی در بخش دولتی با توجه به اینکه سوبسید انرژی برای ساختمان‌های دولتی معنایی نداره، اجرایی کردن این خیلی ساده تره و باید حتما از ساختمان‌های دولتی شروع بشه این کار.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر کاری، آرزوی موفقیت داریم. باز تاریخ خداحافظی می‌کنم. آقای مهندس صالحی، قبل از خداحافظی، امروز روز جهانی معلولین هم هستش. شهرداری تهران چقدر همت خودش رو مصروف معلولین میکنه؟ میگم شعار ندیم، یک کار کاملا صادقانه بیایم صحبت کنیم که ما چقدر بها دادیم به معلولینمون در معماری و ساختمان شهرداری تهران.
بله،
با توجه به سمت حضرت عالی در شهرداری.
بله بله، من فقط نکته تکمیلی عرض قبلیم، ما ببینید تمهیدات مصرف انرژی الزاماً همیشه سخت افزاری نیست. کافیه یه مقداری در تولید دقت معمارانه به خرج بدیم. ما همین هفته پیش یک پروژه ای رو در کرمان به عنوان یک پروژه مطالعاتی خدمت در واقع علاقمندان ارائه کردی که از معماران در جلسه که داشتیم، واقعا جالب بود که ما بدونیم با همون چیزی که نیاکانمون و گذشتگان ما تمهیده دادی که به خرج دادن، مثل بادگیرها تونسته بودن یک هتلی طراحی کنن که بدون نیاز به انرژی و کولر کاملا یک محیط مطبوعی رو تولید بکنه. خب اگر این کارها رو میتونیم انجام بدیم به صرف این که حالا چون داریم و هم نفت داریم هم گاز داریم، قرار نیست اینها رو بی دقتی که به خرج میدیم بسوزونیمشون. نکته بعدی در مورد سوال بعدیتون عرض بکنم این که خب بحث مناسب سازی فضاهای شهری بعد از قانون جامعه حمایت از معلولین ابلاغش در اردیبهشت ماه سال 97 تو دستور کار شهرداری به طور جد قرار گرفت. البته ستاد مناسب سازی فضای شهری در شهرداری تهران از سال 84 تشکیل شده، اما با ابلاغ قانون رنگ و بوی جدیتری به خودش گرفت و جلساتش خیلی محکمتر و مفصلتر تشکیل شد. خب قانون در واقع روی رعایت موضوعات مربوط به معماری و ساختمان برای عبور افراد خاص، کمتوان و معلول یک از قدیم قانونی بود، الان براش تأکید مؤکدی شد و این موضوع خب به طور جدی هم داره دنبال میشه. یعنی با قرار است از این به بعد ساختمانی میسازیم، معبری میسازیم، پارکی میسازیم، اگر داریم یک فضایی تولید میکنیم حتما برای اقشار خاص باید بهش دقت کنیم و عدم دقتش تخلف و بعضا جرم محسوب میشه. برای گذشته، اصلاح گذشته هم قانون میگه که باید دستگاه ها برنامه ریزی کنن. طبیعتا این موضوع به شهرداری هم تسری پیدا کرد. ما در سال 98 با افزایش 3.6 برابری بودجه مناسب سازی فضاهای شهری کار جدیتری رو شروع کردیم و واقعا در یک کار بسیار پرحجم تونستیم یک بخش از فضای شهری رو برای عبور معلولین محترم آماده کنیم. پارک ها، خیابان ها، ساختمان های عمومی و دولتی در واقع و مراکز میوه و تره بار، ایستگاه های مترو، ایستگاه های بی‌آر‌تی و امثال هم سراهای محلات، اینها در واقع چیزهایی که تو دستور کار هست. اما واقعیتش این هست که 40-50 سال شهر ما بدون توجه به این موضوعات درش محصولاتی تولید شده است و نمی شود به یک باره ادعا کرد در یک فرایند 4-5 ساله 2 ساله می شود همه اینها رو رفع کرد. به این سمت داریم حرکت می کنیم، گام های خوبی هم برداشتیم.
ایمان صالحی، خب صدای ایمان صالحی رو ما از دست دادیم، ارتباطمون برقرار امیدواریم بشه، ساعت پایانیشون رو بشنویم. اما خب ما صحبت هایشون رو به فال نیک میگیریم و میگذاریم به حساب وعده‌ای که از ایشون برای معلولان عزیز کشورمون میگیریم که اوضاع احوالشون توی تردد ها در زندگیشون در معیشت انشالله هر چه زودتر بهبود پیدا کنه. ایمان صالحی صدای ما رو میشنوید؟
ببخش من در حال حرکت بودم گویا ارتباط قطع شد.
خواهش میکنم بفرمید.
بله
ناتمام
عرضم. بله در واقع داریم به این سمت حرکت میکنیم. در چیزی که در واقع الان محصولی که از همه اینها برای خودمون مهمتر بود،
بله،
در این همه عملیات اجرایی سخت افزاری که انجام دادیم، یک نرم افزاری هست به نام نرم افزار رایا.
بله.
که فضاهایی که در شهر مناسب شده اند برای عبور افراد دارای در واقع معلولیت و کم توان، این رو در قالب یک اپلیکیشن ارائه خواهیم کرد که در واقع بتونند افراد دارای معلولیت برنامه ریزی کنند برای کارهاشون و حضورشون در شهر تا زمانی که انشاءالله شهرمون همه جاش مناسب بشود. فعلا اجازه بدیم در واقع این عزیزان با برنامه ریزی در شهر حضور پیدا کنند. اگر میخواهند جایی تفریح کنند بدانند که آیا آنجا براش حضورشون مناسب هست و بتونن در واقع یک تنظیمی داشته باشن. ضمناً برای مناسب سازی فضای شهری ما یک برنامه جامع اقدام رو در دست تدوین داریم که انشاءالله یک شبکه همفضایی از فضاهای مناسب سازی شده رو بتونیم در اختیار این قشر عزیز قرار
انشاءالله به امید خدا. پس ما این روز خاص این صحبت‌های حضرت عالی رو وعده میگیریم برای همه معلولین که قراره خیلی از مسائلشون در مسائل در معابر، در ساختمان‌ها، در شهرسازی انشاءالله به زودی حل بشه.
بله انشاءالله همینطور خواهد بود. با توجه به ابلاغ قانون دستگاه‌ها یک وظایفی پیدا کردن که در واقع شهرداری هم ذیل همین قانون داره به وظایف با تمام توان عمل میکنه.
متشکرم از شما آقای مهندس صالحی، آرزوی موفقیت داریم. ممنونیم که با ما همراه بودید. بعد از تاریخ خدافظی میکنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خونمون خشت گلی، سقف چوب و چندلی، گازیمون دلی، دلمون که گلگلی. خونمون خشت گلی، سخفی چوب و چندلی، گزیمون دلی، دلمون که گلگلی. خونمون آباد عشقن تکی از زر نوشتن مثل یک جاده عمره توی قلبمون نوشتن خونه 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 با یه حوزی پر ماهی با یه باغچه پر سازی با یه دنیا خاطراتش با یه خنده توی گازی خونه 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 خونمون خشته گلی سخفی چوبا چند دلی گزیمون دلی دلی دلمون که
امروز روز جهانی خاک هم هست. میخواییم در همین ارتباط صحبت کنیم با جنابای دکتر کامبیز بازرگان، معاونت محترم پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. صحبتون بخیر آقای دکتر بازرگان. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم. درباره روز جهانی خاک می‌خوایم با حضرت عالی صحبت بکنیم، موضوعی که شاید به خاطر تمام مشکلاتی که در جامعه وجود داره، تمام مشکلاتی که هست، شاید از ذهن خیلی یا اهمیت خاک از یادها رفته. درباره این روز برای ما بفرمایید.
هرچقدر که با توجه به اهمیت منابع خاک در امنیت غذایی مردم دنیا، اهمیت منابع خاک در تنظیم روابط اکولوژیک بین آب و هوا، منابع کشاورزی، منابع زیست محیطی، سازمان جهانی کشاورزی و خاربار از سال 2012 تصمیم گرفت برای آگاه سازی جامعه بین المللی نسبت به ارزش و اهمیت منابع خاک یک برنامه ای رو پیگیری کنه به نام برنامه مشارکت جهانی خاک. این برنامه با محوریت منابع خاک و با هدف جلب توجه دولت مردا و آحاد مردم کشورها به ارزش و اهمیت منابع خاک در بقای نسل بشر در واقع تدارک دیده و از اون تاریخ با فراخوان‌های متعدد، جلسات، کنفرانس‌ها، سمینارها هر ساله به مسئله خاک پرداخته میشه و برنامه‌هایی کشورها تنظیم می‌کنن که در طول سال این برنامه‌ها رو دنبال کنن. این برنامه ها صور مختلفی داره. یکی از صور مهمش آگاه سازی، ارتقاء آگاهی عموم جامعه یا آگاه سازی جامعه نسبت به ارزش و اهمیت خاک. معمولا یکی از مهمترین صور آگاه سازی این برنامه روز جهانی خاک که از سال 2012 در واقع این موضوع اتفاق افتاده. 5 دسامبر هر سال در دنیا به عنوان روز جهانی خاک جشن گرفته میشه و مردم کشورهای مختلف، دولت مردان، نهادهای دولتی مسئول تلاش میکنن با برگزاری سمینارهایی، همایشهایی در این روز و به این مناسبت دینفعان رو گرد هم بیارن. کشاورزان، مردم عادی، صنعتگران، مدیران دولتی که در راهسازی، مسکن، محیط زیست، حوزه کشاورزی، حوزه آب و منابع، جنگل و مرتع فعالیت میکنن، اینا رو گرده هم میارن و سعی میکنن نکاتی رو که در رابطه با خاک هست، ارزش و اهمیت خاک و لزوم حفظش با هم دیگه مرور بکنن و به هم یادآوری بکنن. هر سال روز جهانی خاک با یک شعار دنبال میشه. امسال شعار جهانی روز خاک در واقع Stop Soil Erosion Save Our Future، یعنی فرسایش خاک را متوقف کنیم برای بقای آینده ما، و در واقع توجه مردم دنیا با این شعار به این جلب شده که آنچه تهدید کننده منابع خاک هست فرسایش و از دست رفتن لایه سطحی زمین یا همون خاک که صور مختلفی داره، با معروفترینش با فرسایش بادی و فرسایش آبیه. معمولا با فعالیت‌های بشر این فرسایش میتونه تشدید بشه. ما هم تو کشورمون با این موضوع متاسفانه مواجهیم. سیل‌های اخیر رو همه شاهد فجایعی که به بار آورد بودیم. جنگل تراشی، تغییر کاربری نادرست اراضی، توسعه نامناسب شهرسازی، عملیات نامناسب کشاورزی مثل شخم نامناسب، مثل کاربرد نامناسب کودها که میتونه باعث شور شدن خاک بشه، فرسایش خاک را میتوانه تهدید کنه، و عملیات کشاورزی و عملیات حفاظتی هم داریم که هم نهادها دنبال میکنن، دستگاه‌ها و سازمان‌ها دنبال میکنن، هم مردم خوشبختانه مشارکت میکنن و ما امیدواریم مشارکتشون با برگزاری این همایش‌ها بیشتر بیشتر بشه که به حفظ خاک کمک میکنه. مثل کاشت درخت در جاهای مختلف، مثل زنده نگه داشتن مراتع، جایی که ما مراتع ضعیف و فقیر داریم که تو کشور ما کم نیستن، حتی تکبوته‌های خاری، تکبوته‌های گیاهی که اونجا رشد کرده نباید کنده بشه، نباید ما خاک و لخت رها کنیم در برابر قطره باران که باعث فرسایش خاک خواهد شد، و این تک بوته ها رو نباید بکنیم برای آتیش درست کردن یا برای هر نوع استفاده دیگری. اگر در دشت ها میریم در یک فصلی گل خاصی میروید، اون بومی اون دشت پیازش اونجاست، اون گل رو از ریشه نباید بکنیم، چه بسا اونجا تبدیل به خاک رخ میشه و در سالهای بعد ممکنه اون گل اون گیاه دیگر نروید. اونا سازش پیدا کردن با همون شرایط اقلیمی و همون کم آبی. در حال اینا بحثاییه که در این روز مطرح میشه. امروز هم در وزارت جهادی کشاورزی به میزبانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ما این روز جشن گرفتیم. ذینفعان دعوت کردیم خوشبختانه، همکاران محترمون از سازمان‌های مختلف، وزارت نفت، وزارت صنایع، وزارت مسکن، خود مجموعه وزارت کشاورزی، سازمان جنگلان مراتع، مجموعه دوستان سازمان محیط زیست، از معلمین آموزش و پرورش دعوت کردیم. 20 نفر از معلمین محترم آموزگاران در این جلسه شرکت می‌کنند برای ارتقاء فرهنگ عمومی و انتقال این موضوع به دانش آموزان. دانش آموزان رو دعوت کردیم از مدارس و انشالله همایش خوبی خواهد بود با حضور همه ذینفعان، و این موضوعات رو به ویژه بحث مشارکت عمومی در حفظ خاک رو به بحث می‌دهیم.
متشکرم از شما جناب دکتر بازرگان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدواریم که این دغدغه برای حفظ خاک رو بتونیم تسری بدیم، گسترشش بدیم در میان همه افراد جامعهمون، همه نسبت به حفظ خاک انشالله مسئول باشیم و دغدغه مند.
انشالله خیلی متشکرم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
انصافاً بیایم دست به دست هم بدیم، مراقب منابع طبیعی کشورمون باشیم و از این خاک پاک محافظت کنیم.
گر خاک تویی خاک تو را خاک شده، چون خاک تو را خاک شده چون خاک تو را خاک شدم خاک شدم خاک
واقعیت اینه که من احساس میکنم موضوع آلودگی هوا الان عنوان یک وظیفه ملی باید در همه گروه های اجتماعی مطرح بشه، در خانواده ها، در گروه های دولتی و غیر دولتی، حتی به عنوان یک وظیفه در رسانه های گروهی باید مطرح بشه و رسانه ها مخصوصا در باب فرهنگ سازی راجع به مبارزه با آلودگی هوا در واقع وظیفه سنگینی برگردنشون هست. نه فقط تو کشور ما، تو همه کشورهای دنیا در واقع باید با همکاری کشورهای، چون هوایی که اطراف زمین هستش یک هوای مشترکه و از این نفس مشترک زمین همه اهالی زمین دارن استفاده میکنن. بنابراین من احساس میکنم که بحث آلودگی هوایی مسئله مهمیه و باید توجه بیشتر بشه. ان شاء الله موفق باشید. خداحافظ.